بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله المعصومین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. مستحضرید که گفتگوی ما راجع به این بحثه که آیا در معاملات ربوی یا قرض ربوی اصل معامله باطله یا معامله صحیحه، اصل قرضم باطله یا قرض صحیحه ولو اون زیاده رو بگیم باطل است و کسی مالک نمیشه. توضیحاتی که دیروز دادیم، دیروز اشاره شد که در مسئله اختلاف اینا تکرار سال گذشته بود، یک نظر که نظر شاید بشه گفت اکثر مشهور این است که اصل معاملم باطله، اصل قرضم باطله و لذا کسی مالک نمیشه اگر قرض ربوی باشه، اگر معامله ربوی باشه. یک نظرم اینه که صحیحه و دو تا تفصیل که دیروز اشاره کردیم، بگیم اگر جز باشه باطل اون زیاده، اگر شرط باشه صحیحه. یه نظرم این که بگیم در بی باطل، در قصد صحیحه. سال گذشته و دیروز خب مفصل به اون اندیشه فساد اشاره کردیم که همون حرف صاحب جواهر بود که میگفت هم قرآن هم قاعده هم برخی از اخبار دلالت میکنن بر بطلان، ولی دیگه بقیه اندیشه ها مثل اندیشه صحت یا اندیشه تفصیل، دو تا تفصیل ها مورد گفتگو به گونه ای که چجور تعبیر کنم دلنشین باشه و ما قانع بشیم که حق بس ادا شد مطرح نشد. امروز اجازه بدید که اگر حالا از این سه تا نظر باقی مانده ببینیم میتونیم همه رو بحث کنیم یا بخشی رو بحث کنیم، تا انشاءالله فردا برسیم به تحقیق مطلب و یواش یواش دامنه این بحث رو ببندیم. ببینید کسانی که قائلن که اصل معامله صحیحه یا اصل قرض صحیحه ولو اون زیاده باطله، هم به قرآن تمسک کردن هم به برخی از روایات، البته یه چیزایی هم گوشه و کنار گفتن که من اسمشو میذارم برخی از اعتبارات ذهنی که حالا میرسیم توضیح میدم. از نظر قرآن اون آیه معروف ربا که میفرماید در سوره بقره که ربا نخورید، تا اینجا که میگه و ان تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون، همین دیگه، قبل و بعدش هم شما کار نداشته باشید. یک بار دیگه تلاوت میکنیم کریمه رو، و ان تبتم، چون قبلش میفرماید که ذروا ما بقی من الربا، ربا رو کنار بگذارید، بعد میفرماید که اگر کسی خبر نداشت و ربا گرفت، خب چون خبر نداشته جاهل بوده اشکال نداره، تا اینکه در نهایت میگه و ان تبتم، حالا اگر ربا گرفتید ولی پشیمان شدید و توبه کردید، توبتم فلکم رؤوس و اموالکم، اصل مالتون مال خودتون. معناش اینه که مازاد رو چکار کنید؟ برگردانید. لا تظلمون ولا تظلمون، یک اصل خردمندانه بشری، لا تظلمون ولا تظلمون. خب ببینید اونایی که استدلال میکنن به این آیه، حرفشون اینه که اگر اصل معامله باطل بود، نباید بگن که فلکم رؤوس و اموالکم، باید بگن چی؟ باید بگن کل جنس رو پس بده، جنس خودتو بگیر مثلا، یا قرض رو به هم بزن. الان فرض کنید یک طلا فروشی، خب 5 مثقال طلا از یه خانم گرفته، به حساب این که کهنه بوده و نمیدونم ساخت نداشته، 4.5 مثقال طلا داده. خب رواست دیگه، چون طلا طلا، طلا هم موزونه، ربا بهش میخوره. 5 مثقال باید مقابل 5 مثقال باشه. خب اگر بی باطل باشه، چی باید به این طلا فروش بگن؟ باید بگن که معاملت باطله، طلاهاتو بگیر، طلاهاشو بده. ولی اگر گفتن نه، سرمایه تو بردار، مازادو پس بده، ظلم نکن، منظلمم نشو. خب این معناش اینه که تو 4.5 مثقال درسته، نسبت به 0.5 مثقال مازاد باطله. حالا شما همین مدل صحبتو بیارید در قرض. اگر یک نهاد اقتصادی، یک مؤسسه، یک شخص 1,000,000 داد به 100 یک ساله بگیره قرض، خب همین بحث میاد. اگر قرآن بگه و ان تبتم فلکم رؤوس اموالکم، یعنی 1,000,000 دادی 1,000,000 بگیر، 100,000 تومان اضافه رو نگیر. خب اگر قرض باطل باشه، خدا چی باید بفرماید؟ باید که و این توبتم فقرزکم هیچی، بیعکم هیچی، لا تظلمون ولا تظلمون. اصلا قرض رو به هم بزنید، اصلا در قرآن صحبت از به هم زدن نیست، بلکه صحبت از اینه که اون زیاده رو پس بده. و این جور، این مدل گفتگو جور در نمیاد مگر جایی که اصل معامله صحیح باشه. اینو دوستان جایی به این شکل نمیبینید، یعنی تو کلمات اشاره شده اما توضیح داده نشده. حالا این توضیحات چون من بخوام تو نوشته هم میدونید، انسان بخواد اینا رو بیاره دیگه خیلی نوشته، اشکالی که گاهی از ما میگیرید شماها که نوشته مندمجه، ما نوشته رو با توجه به درس باید معنا کنیم، ولی خب نوشته اندماج داره، بخوای اینا رو بنویسی خب طولانی میشه، مفصل میشه. ببینید بعضی خواستن بگن این آیه از قرآن دلالت داره بر صحت اصل معامله. من تکرار میکنم، وقت ملامت نکنید، بحثم میدونید بحث مهمیست، ما نباید این جوجه ها عجله کنیم، هم تو سر هم بر هم، هم به شدت محل ابتلاست، هم میدونید اعیان به جان هم افتادن، یعنی مسئله هیچ طرف یه شهرت قوی نداره که آدم یه مقدار قرار پیدا کنه، گرچه شهرت معنا نداره آدم قرار پیدا کنه. اینه که مایلم این بحث رو خوب دنبال کنیم. پس ببینید این یک آیه، حالا انشاءالله روش تأمل میکنید، برسیم امروز، نرسیم روزهای آینده، ببینیم میتونیم این دلیل رو زمین بزنیم یا نه، خوب محکمش کردیم تا بعد ببینیم میشه زمین زد یا نه. ببینید از نظر قائلین به صحت که تعدادشون هم کم نیست، فقط این آیه نیست سند این نظر، بلکه به برخی از روایات هم تمسک کردن. اگر دوستان نوشته رو دارید دستتون هست، صفحه 716، اگر هم ندارید برگه نزنید که وقت گرفته بشه. ببینید صفحه 716 اما اوائل صفحه موثقه اسحاق ابن عمار احتمالا نباشه، چون اینا پارسال من نوشتش رو آماده کردم. من میخونم شما معطل نشید گوش کنید ببینید، ببینم شما از این روایت چی برداشت میکنید. جناب اسحاق ابن عمار میگه که محضر آقا امام صادق عرض کردم، قلتو، آرام میخونم نوشته ندارید، قلتو لعبی عبدالله الدراهم و به دراهم و رساس. این سؤال ها صدا رو که بکشید جواب میطلبه. میگه خدمت آقا گفتم آقا چند درهم در مقابل چند درهم و رساس، رساس تو فارسی میگن سرب، گاهی هم میگن قلع، حتی اینا دو چیزه ها، دو نوع فلزه، تفاوت هایی هم با هم داره، میتونید از لغت هم ببینید. منظور اینه که آقا چند درهم میدیم، مثلا سه درهم در مقابل سه درهم با یک کمی سرب، یک کمی قلع. این عقلایی هم هستا، مثلا درهم های سالم رو میدادن، درهم شکسته یا احیانا گاهی از وزنش هم کمی کم میشد در اثر تماس با دست، لذا مثلا افراد حاضر نمیشدن، میگو یه مقدار سرب میدم، یه مقدار قلع یا برنز یا مس میدم. خب میدونید درهم موزونه، به خاطر نقره‌ای که داخلش هست موزونه. پارسال میگفتیم وقت فکر نکنید معدوده پس اشکال نداره، موزونه، چون موزونه میشه ربوی، وقتی شد ربوی باید مساوی باشه، سه درهم به سه درهم، چهار درهم به چهار درهم. حالا هیچ چیز اضافه کنیم جای سواله. اسحاق برای سوال بود این درسته یا نه، امام جواب دادن الرساس و باطلون. ببینید یعنی درهم و درهمش صحیح، ولی رساس اون زیاده باطله. کسانی که قائلن به صحت معامله ربوی فقط اون مازاد رو گیر میدن، میگن این روایت، امام نگفتن این معاملتون باطله، فرمودن رساس که اضافه هست باطله، ولی ما ادای زیاده صحیحه. یعنی دقیقا اینا میخوان بگن همون اندیشه ما رو داره این روایت تأیید میکنه. در همین صفحه که عرض کردم سال گذشته دستتون بوده، روایتی داره محمد ابن سنان از امام رضا علیه السلام. من روایت آرام میخونم که شما تو ذهنتون خط ببرید. راجع به بیع و درهمه به درهمین سوال میکنه محمد ابن سنان که آقا یک درهم، مثلا درهم خوب خالص نو میدیم، دو تا درهم شکسته میگیریم یا عکسش. امام چی دارن؟ جواب امامو دقت کنید، امام دارن که ان الانسان اذا اشترى الدرهم بالدرهمين، که تو سوال کردی، اگر کسی یک درهم را به دو درهم بخرد، کان ثمن الدرهم درهما و ثمن الاخره باطلا. اگر یه درهم بده دو درهم بگیره، ثمن یه درهم یه درهمه نه دو درهم، پس اون یکی که اضافه هست باطله. خب فکر میکنم زیاد نیاز به توضیح داشته باشه که قائلین به صحت میگن این حدیث هم دلالت میکنه اصل معامله صحیح ولی مازاد باطل. روایتی هم داریم در صفحه 717، فکر کنم این صفحه رو خیلیاتون دارید، آخرای صفحه باید باشه 717، آخرای صفحه، صحیحه حلبی، از امام صادق، درست دارم آدرس میدم؟ خب ببینید این حدیث رو با هم، حالا یک کمی طولانیه، لو ان رجلا ورث من ابیه مالا، روایت از نظر سند صحیح هست. ما معمولا سندها رو بررسی میکنیم، حالا اینجا دیگه چون روایت زیاد بوده و نیاز به مورد نداشته عبور میکنیم، حالا فرصتهای دیگه باز بحث رجالی میکنیم. ببینید جناب حلبی از امام صادق سوال میکنه که آقا انسانی، مردی از پدرش مالی رو ارث میبره، و قد عرف ان فی ذلک المال ربا، بابا ربا میگرفته، ربا میخورده، این پسر میدونه که تو این مال رباست، ولیکن اختلط فی تجارت به غیرهی حلالن، مال ربا با غیر ربا مخلوط شده، معلومه که این بابا درآمد حلال داشته، درآمد حرام هم داشته. امام فرمودن کان حلالن، البته اینا کلام امام بود، اون سوال کرده بود، اینا جواب امام بوده. امام میفهمن کان حلالن طیبا فلیاکله، حلال طیبه، میتونه استفاده کنه. میدونی از نظر فنی شاید به این خاطر که تو که یقین نداری این بخشی که سهم تو شده حرام بوده، شاید سهمی که حرام بوده گیر خواهرت اومده، گیر اون داداشت اومده، گیر خانمش اومده. از نظر فنی هم میدونید شبهه میشه مقرون به علم اجمالی، منتها بعضی از اطراف علم اجمالی از محل ابتلای من خارجه. این یه وقت سوال نکنید، حاشیه نزنید گوشه فرمانش امام که این چی میشه. خب علم اجمالیه، بعضی از موارد از ابتلای من خواهد. اگر من همشو من میخواستم ارث ببرم، بله همه میشد ابتلای من، اما اون مقداری که ابتلای داداشم هست، ابتلای خانمش هست، ابتلای خواهرم هست، اینا که از ابتلای من خارجه. علم اجمالی اگر بعضی از اطراف خارج از ابتلا باشه، بنابر نظر اکثریت اشکال نداره، میتونه بخوره. از کجا؟ مال، مال یعنی مالی که به ارث برد، به ارث رسیده. شما الف لام رو عهد میگیرید، اون مال قبلی. نه، الف لام 16 قسط داره، اگه اون زینت هاش هم اضافه کنیم شعرش میشه 25 قسط. مال موروث اینجور بود، مال موروثه به من، شما اینطور معنا میکنید. بله، از کجا؟ خب حالا اوناش دیگه بحثی فنیش بذارید، اونا جدا میشه دیگه، اونا امام که الان نظر ندارن. خب زالکه همون ماله، اینم تنها وارث نبوده. قدیم هم که میدونید 100 سال میگذشت تا یه نفر میشد تنها وارث، معمولا پربچه و برحال افراد مختلف. بله هست. حالا اینا ببینید اصلا به قرینه جواب امام باید اینجور فرض کنیم دیگه، یعنی اگر کسی بخواد جواب امام رو روز ضابطه درست بکنه، این راهشه.
اگر مال خودش لکیدم یه بار بود، باز مشکل بذاشت، چون دقیقا میدونه کدوم
دسته در مال. اون چون علم اجمالی همش هم محل ابتلاست، اجتناب لازمه. مگر شما مثل آقایونی بشید که میگن حتی در علم اجمالی، حتی در محل ابتلا اجتناب لازم نیست، اون وقت اون دیگه با قطع شهریه و تقسیمی و اینا مواجه میشه. و این عرف منه شیئا انه ربا، بعد امام فرمودن بله اگر به طور مشخص، مراد از عرفه عرفه مشخصا، میدونی که فلان مورد ربا هست، خب فلیأخذ رأس ماله ولیرد الربا. آقا شاهد ما اینه، گم نشه اصل بحث، این زیادی فر بر اصل نشه. ببینید امام میگن اگر مورد خاصی رو میدونه ربا هست، مثلا باباش فرض کنید قبلش 1,000,000 داده، 1,100,000 گرفته، مشخص هم هست اون پولی هم که گرفته مشخصه تو حساب جداست، بله، امام فرمودن اصل مال رو برداره ولی ربا رو رد کنه، یعنی صد مثلا 1,000,000 رو بردارن که قرض داده بوده، اون 100,000 اضافه رو برگردونه. این مثال قرض. مثال بی هم میتونید بزنید، بابا مثلا قبل از مرگش 100 کیلو برنج داد، 110 کیلو برنج گرفت، خب مشخص هم هست برنج هم جداست. امام نفرمودن برنج ها رو پس بده، فرمودن چی؟ اون مقدار سرمایه رو برداره، 100 کیلو رو برداره، اون 10 کیلو اضافه رو پس بده. ببینید قائلین به صحت که عرض کردم تعدادشون هم کم نیست، ولی نمیگم مشهوره ها، نه مشهور نیستن، ولی اینجور ادله رو دارن، از قرآن میخواد، از روایات. یه روایت دیگه هم هست صفحه بعد، یعنی بعد از همین حدیث، خبر ابو ربیع شامی از امام صادق، ملاحظه میکنید از امام صادق از امام باقر میرسه، آقا میفهمان ان کنت تعرف منه شیئا معزولا، همین بحث روا بوده، اگر بخشی جدا شده به طوری که صاحبشو میشناسی و میدونی ربا هست، فخذ رأس مالک و دع ما سواه، سرمایه تو بردار بقیه رو پس بده. ببینید اصلا صحبت این نیست که معامله رو به هم بزن، قرض رو به هم بزن، صحبت سر اینه که اون اصل رو بردار بقیه رو پس بده، مازاد رو پس بده. ببینید دوستان اینا مجموعه ادله ایست که قائلین به صحت دارند. حالا جالب اینه که ببینید این حضراتی که ما داریم نام میبریم فرق نمیگذارن که اون زائد جز باشه یا شرط باشه. اصلا اگر دقت کنید این ادله که خواندیم زیاده در قالب چی بود؟ خیلی از ادله جز بود، میگفت درهم به درهمین یا درهم به درهم و رساس، یعنی جز بود. و اگر کسی جز رو قبول کنه معاملش رو به طریق اولا شرط رو قبول میکنه. لذا این قائل به صحت که اینا رو دلیل میارن، خیالتون راحت که بین شرط و جز دیگه تفصیل نمیدن، همه رو میگن صحیحه. چنان که یه چیزی هم بتونم عرض کنم، اینا ادله‌ای که دارن در بیعه، و به شما عرض بکنم اگر کسی در بی بگه اصل معامله صحیحه، در قرض به طریق اولا میگه، چون ما عکسش داریم که بعضیا در قرض میگن صحیحه، در بی میگن باطله، ولی کسی نداریم بگه در بی صحیحه، در قرض باطله. حالا جهتشم یواش یواش هی که بیان جلو براتون روشن میشه، نمیخواد تعبدن قبول کنیم. پس ببینید این ادله خیلی کار، یعنی جلو میبره، فرق نمیذاره بین جزء و شرط، چنان که فرق نمیذاره بین بیع و غیر بیع. خب ببینید حضراتی که این ادله رو آوردند و سند حرف خودشون قرار دادن، دیگه چجور تعبیر کنم، خوشحال از این اسناد زیر بار ادله قائل به فساد هم نمیرن، چون قائل به فساد دیروز دیدید یکی آیه بود که اونا جواب دادن، اصلا آیه احل الله البیع و حرم ربا، شما چرا ربا رو به بیع ربوی معنا میکنید؟ ربا یعنی خود همون زیاده. چنان که اون دلیل دیگه شون که تبعیت العقود للقصود بود، خب میگن آقا ما وقتی دلیل داریم که دیگه اجتهاد مقابل نسک نباید بکنیم، بله، و وقتی به تعبد شارع به همین ادله باید بگیم اصل معامله صحیحه، حال شما بگو عقود و قصود با هم همسان نیستن، همسو نیستن، چون اون آقا قصد کرده بود یک درهم به دو درهم، حالا شده یک درهم به یک درهم، خود شارع تصرف کرده. یعنی میخوام عرض کنم اونا قواعد هم اینجوری جواب میدن. یه سری ادلم دیروز اشاره کردیم برای فساد، اونا میگن که صراحت نداره در فساد اصل معامله، فوقش ظهور داره در این که مجموعه باطله. ما میگیم مجموعه باطله، مجموعه یعنی هم اصل معامله هم، بله این مجموعه باطله، این منافات نداره که یه بخشش صحیح باشه یه بخشش ناصحیح. روایات هم باید به همین معنا هم کنیم. اگه امام فرمود خدا لعنت کند نمیدونم مشتری ربا رو بایع ربا رو، یعنی اون که میخواد اون زیاده رو بگیره، اگر زیاده رو نگیره خیر خدا هم لعنتش نمی کنه. اجمالا میخوام بهتون عرض کنم قول به صحت سند محکمی داره، حتی این محکم کردن ها چیزیست ما میخوایم فردا زمین بزنیم اینا رو ها، ولی لذا امشب دوستان من سفارش نمی کنم که هیچ کتابی ببینید، همینو که امروز گفتیم یه نیم ساعتی روش فکر کنید که اگه شماها باشید کجاشو میزنید، کجاشو سوراخ میکنید به قول معروف، کجا رو زخمی میکنید، آیه رو چی بگیم، حدیث رو چی بگیم. اگه اینجوری درس بخونیم، بارها عرض کردیم اینا تکراریه، اگر انسان هر درسی که میاد باید یه رو بیست دقیقه فقط خودش فکر کنه و الا 40 سال میاد درس خارج، هر 40 سال هم استفاده میکنید. بارها گفتیم که 30 سال 40 سال درس خارج میان و همش هم استفاده میکنن، یا درس گیر داره یا اون شاگرد گیر داره یا هر دو گیر دارن، و الا معنی نداره کسی 40 سال درس داره همش هم براش قابل استفاده باشه، حتی اکثر مثلا 14 سال 15 سال، حالا همین باید دیگه بعدش باید احساس کنه نه داره وقتش تلف میشه، اینجوری باید باشه. خب ببینید ما در واقع تو دو طرف ترازو سعی کردیم کفه رو پر کنیم. دیروز قول به فساد مطرح شد و کفش رو سنگین کردیم، امروز قول به صحت مطرح شد، تلاش هم کردیم که تا میشه کفش رو سنگین کنیم. این وسط دوستان در این چند دقیقه که مانده دو تا تفصیل هم هست، اینا رو هم یه اشاره بکنیم که انشالله فردا اول بحث برسیم به تحقیق. خب یک نظر تفصیل بین شرط و جز. اگر صاحب عروه رو نگاه کنید، عروه رو البته ملحقات عروه ها نه این عروه های معمولی، ملحقات عروه رو ببینید، صاحب عروه به این نظری که الان براتون عرض میکنم متمایله. ایشون متمایل به این نظره که اگر اون زیاده که بهش میگیم ربا، اگر اون ربا با ما ادای زیاده به هم مخلوط شد شد جز، اینجا مشکل قول به صحت. مثل همین مثالی که داشتیم، یه درهم به دو درهم، یک درهم به درهم و رساس داشتیم دیگه، اگه اینجوری باشه مشکله. ولی اگر حالت شرط پیدا کنه بگه آقا یه درهم بهت میدم مقابل یه درهم، ولی خدایی نگاه کن چقدر درهم من بهتره، مثلا حالا برای این که جنسه این بار رو برای من ببر فلانجا، یه شرطی میذاره گردن طرف، بله این شرط رو میذاره این کار برای من بکن، یه روز بیا برام مثلا کارگری کن، حالا یه روز کارگری بکن یه کمی سخته، چون اینم حکم چی رو پیدا میکنه؟ حکم جزء رو. حالا همینم که کجا جزءه کجا شرطه دوستان خودش یه کمی دقیقه، یعنی بعضی وقتا مثالایی میاد که روشنه که جزءه، مثل یک درهم به دو درهم، این مسلم جزءه، اون زیادی هم جزءه، بعضی جا مسلم شرطه، مثل این که بگه مثلا این یه درهم رو بگی مقابل یه درهم ولی تو نماز شب یاد من بکن، و این هم هست دیگه. لذا یه بحثی هست که تو این باب زیاده اینا را میگیره یا نه. این مثال میزنم که ذهنتون زخمی بشه، فکر نکنید خیلی بحثا ساده هست. خب حتما تو نماز شب باید دعا میکنی. خب حالا یه دفعه التماس درخواست اما میگه نه، شرطش این که تو نماز شب منو دعا کنی. خب این خودش یه نفعیه دیگه که برمیگرده. یا مثلا برام روزه حضرت عباس بخونی، برام چی بکن، برای اینا چیز دیگه. حالا بعضی هاشه که نه واقعا شرطه، مثل همینا، اینا رو نمیگیم جز، لذا برایش کسی مالیت قائل نیست. هر جا مالیت قائل نباشن راحت میتونیم بگیم شرط، اما بعضی جاهاش واقعا مشکل جزء یا شرطه. بگه آقا این درهمو میدم اون درهمو میگیرم، ولی یه روز باید بیه منزل برام کارگری بکنی. خب این ممکنه بگیم جزئه، حالا ولو تعبیر شرطم بکنم ولی ماهیتا جزئه. حالا ببینید ما تو مثالای چالشدار نریم، چون مثال وقتی چالشدار بشه اصل بس گم میشه. یه جایی در نظر بگید که واقعا شرط باشه، جز نباشه. ببینید بعضی ها میگن که خب در اینجا میتونیم بگیم صحت، اما به یک شرط، اونجایی که شرطه، به شرطی که شرط فاسد و مفسد ندونیم. ولی اگر گفتیم شرط فاسد مفسده، خب یکی عقد و فاسد میکنه. ولی ازا بعضی ها گفتن آقا ما اگر جز باشه باطل میدونیم، اگر شرط باشه اینطوری. دلیلشون چیه؟ خب اینم دلیل میخواد. ببینید دلیل اینا اینه، میگن وقتی جز شد، وقتی جز شد اون مماثلتی که در قرض یا در بی شرطه، اون مماثلت مراعات نشده. و هر جا شرط معامله مراعات نشه معامله باطله. آقا مماثلت چیه؟ شارع فرموده درهم اگر خواستید بدید و درهم بگیرید باید برابر باشه. مراد از مماثلت، مماثلت در کیفیت نیست، مماثلت در مقدار، در کمیت. خب شما مراعات نکردید، یک درهم دو درهم نمیدونم یک درهم و یک درهم و رساس، مماثلت مراعات نشده. وقتی جز شد یا در قرض، قرض میگن تملیک العین به مثله او قیمته او عینه به خودش، قرض اینه دیگه. تحریر الوسیله امام رو نگاه کنید شب متوجه میشید قرض رو. خب ایشون مراعات نکرده، این مال وقتی که چی باشه؟ جز باشه. ولی وقتی شرط باشه مماثلت زیر سوال نرفته، بازم درهم و درهمه، منتها با یه شرط اضافه. اصلا شرط رو معمولا به قیمت در نمیارن، میدونید که شرط اصلا چیزیست که به قیمت در نمیاد. تو ثمن کالا دخالت داره ولی مقابله بین او و ثمن نیست. به همین خاطر اگر کسی تخلف کنه نمیتونه عرش بگیره. اینا رو دیگه تو کتاب البیع مقاصد پشت سر گذراندید، ما هم که مفصل در درس خارج عرض کردیم. ببینید اگر شرط باشه، از اون طرف هم مبنامون اینه که شرط فاسد مفسد نیست، بنابراین هیچ دلیلی بر بطلان نداریم. البته میدانید که این نظر با این توضیحاتی که من دادم خوبه، ولی ادله مخالفین و جواب داد یا نداد؟ جواب نداد دیگه. ببینید یه نظر وقتی به کرسی می نشیند که خودش دلیل بیاره ادله مخالفین رو هم جواب بده. الان جناب صاحب عروه که اینجا بحث کرده هیچ گویا مخالفین که قائلین به فساد باشن مطلقا یا قائلین به صحت مطلقا، مثل اینکه اونها هیچی نگفتن، در حالی که اینجوری نیست. دیدید که تو همین بحث امروز ملاحظه کردید قائلین به صحت چقدر دلیل دارن. اینه که این نظر علل حساب بذاریدش در بقعه امکان تا اینکه ببینیم فردا میتونیم اون ادله رو رد کنیم، وگرنه این دلیل عقیمه. خب اون طرف میگه آقا من تبعیت العقود للقصود چی میشه؟ یا این قائل به صحت میگن ما تعبد داریم، آقا چی میگی شما؟ همون امامی که فرمود درهم به درهم، همون امام فرمود که اصل معامله صحیحه. پس این نظر رو داشته باشید در مرحله تحقیق. میدونید ما امروز در واقع ناقل نظرها هستیم، موضع نداریم. نظر چهارم هم که باز تفصیل بین بیع و چی؟ قرض دیگه. به این معنا که بعضی گفتن اگر بیع باشه فاسده، ولی اگر قرض باشه صحیحه. من احساس میکنم اینو بخوام واردش بشیم ضایع میشه بحث. اینو فردا عرض میکنم دوستان. همین که دور که عرض کردم، فردا دیگه از تتبع تمام میشیم، کار به گفته دیگران و عدله دیگران نداریم. همینه که مطرح کردیم میخوام نقد و بررسی کنیم با عنوان تحقیق که بریم سراغ بحث بعدی. مثلا
من خودم میگم.